أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبا القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. نکته دیگری که برای توضیح کلام مرحوم آخوند لازم است این است که ایشون می‌فرماید بین دو وجوب، یعنی مقدمه و ذل مقدمه، ملازمه تحقق دارد. ممکن است کسی این مطلب به ذهنش بیاد از این عبارت مرحوم آخوند که می‌فرماید بین دو وجوب ملازمه تحقق دارد، به ذهن انسان چی میرسد؟ به ذهن انسان این میرسد که ما باید وجوب ذل مقدمه رو جدا بحث کنیم و واجب بشود، و وجوب مقدمه رو هم جدا وجوبش ثابت بشود. نتیجتا بعد ملازمه خواهد بود بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. گرفتیم مطلب چی شد؟ مرحوم آخوند فرمود بین دو وجوب ملازمه است. ممکنه به ذهن بعضی این برسد، اینجا دو وجوبه، یک وجوب ذل مقدمه و یکی وجوب مقدمه، وجوب هر یک از اینها جداگانه مورد بحث قرار بگیره. و حال این که عرض بشدورتون که نظر مرحوم آخوند چنین چیزی نیست. نظر مرحوم چیه؟ بلکه نظر مرحوم آخوند این است که ما وجوب شرعی مقدمه را از طریق ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه به دست میاریم. گرفتی شد؟ این گونه نیست که وجوب مقدمه منهای ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه. نه، ما اگر برای مقدمه یک وجوب شرعی مولوی قائل هستیم، این وجوب شرعی مولوی از طریق ملازمه به دست میاد. یعنی به این معنا که ذل مقدمه واجب است. اگر ذل مقدمه واجب است، مقدمه هم که عقلا واجب است، پس لازمه وجوب شرعی ذل مقدمه لازم است، وجوب شرعی مقدمه است. پس ما وجوب شرعی مولوی مقدمه را از طریق ملازمه به دست میاریم. چنانچه بین ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع چنینه، یعنی که ما حکم شرع رو از راه ملازمه با حکم عقل به دست میاریم، میگیم که ما حکم به العقل حکم به شرع. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه شد اونی که به ذهن انسان بدون میرسد که وجوب شرعی مقدمه جدا از وجوب شرعی ذل مقدمه مورد بحث قرار میگیره، بعد ملازمه واقع میشود. اینجوری نیست، بلکه وجوب شرعی مقدمه از طریق ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه به دست میاد. این یه مطلب. ما وقتی دیدیم عقل حکم میکند که ظلم قبیح است، چطور حکم شرعی رو به دست میاریم؟ میگیم ما حکم به العقل حکم به شرع. اگر ظلم عقلا قبیح است، شرعا هم قبیح است. لازمه حکم عقلی یعنی قبح، لازمش حکم شرعی هم هست. پس ما حکم به العقل حکم به شرع اینجوری به دست میاد. پس اگر از ظلم قبیح هست، عرض کردیم شرعا هم قبیح هست، بعد میفهمیم، نتیجه میگیریم که شارع هم ظلم رو حرام میداند. اینجا مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه یک اشکال مهمی رو به مرحوم آخوند خراسانی کرده که برای روشن شدن اشکال مرحوم امام رحمت الله علیه و قدس الله سره الشریف لازم است تمام عرض بشودتون که فروضی که همه فروضی که در مد نظر حضرت امام بوده لازم است مطرح کنیم. یک بحث دقیقی هم هست، عنایت بفرمایید. ایشون میفرماید وقتی انسان اراده میکند که عملی رو در خارج تحقق، عملی در خارج تحقق پیدا کند، در بد و امر به دو صورت است. صورت اول این است که اراده میکند انسان مباشرتاً و با دست خودش این عمل رو در خارج انجام بده. یکی. صورت دوم این است که اراده میکند به وسیله صدور امر به عبید، به زیردستا، به نوکرا که شما این عمل را در انجام عمل را در خارج تحقق بدید. خب این دو قسم. پس تارتن میخواد خودش مباشرتن انجام بدهد، تارتن خودش انجام نمیده. صورت دوم اینه که دستور میده به نوکرها، کلفتا، عبید که شما انجام بدید. صورت اول که میخواد خودش انجام بده مباشرتن، اون نیز خودش بر دو قسمه. اون عملی رو که خودش میخواد مباشرتن انجام بده ایزن بر دو قسمه. یک قسمش این است که انسان بخواد عملی را تحقق بده نیاز به مقدمه ندارد. صورت دو قسم دوم یعنی به معنا که اما صورت اول که نیاز به مقدمه دارد ندارد، با تحقق اراده یعنی به محض اینکه انسان اراده میکنه مراد هم نیز تحقق میابد. این یک صورت. دوم، گاهی این عمل نیاز به مقدمه دارد، اینکه بخواد خودش انجام بده نیاز به مقدمه دارد و بدون تحقق مقدمه مراد تحقق پیدا نمی کنند. در قسم اول که انسان اراده می کند عمل رو مباشرتاً انجام بده و تحقق اون عمل در خارج توقف بر مقدمه ندارد، بلکه با تحقق اراده مراد هم تحقق پیدا میکند. مثل چی؟ مثلا مثل این که انسان اراده میکند دست خودش رو حرکت بدهد، یا اراده میکند نگاه کند، نظر کند، یا اراده میکند صحبت کند. پیداست که این فعل ارادی، دستم اینجور بردارم یا صحبت کنم، فقط مسبوق به اراده خود این فعل و مقدمات و مبادی اراده خود این فعل است. عرض کردم انسانی که بخواد برای جمعیتی صحبت کند ابتدا چکار میکنه؟ صحبت کردن رو تصور میکند. تصور صحبت کردن، خود تصور به عنوان مبدأ، ببخشید، به عنوان اولین مبدأ اراده است. تصور مراد عبارت از همون وجود ذهنی است. به محض اینکه اراده میکند تصور میکند، به محض اینکه اراده کرد تصور کرد، تصور همون مراده، مراد ذهنیه و توجه نفس به مراد است. حالا بعد به قول مرحوم آخوند تصدیق به فایده میکنه. بعد پس اولین مرحلهش تصوره، بعد تصدیق به فایده میکنه، اشتیاق پیدا میکنه، بعد جزم پیدا میکنه، میل پیدا میکنه و و و اینا مبادی و مقدمات دیگریست. خلاصه کلام اینه که در عملی که میخواد خودش در خارج تحقق بده، وقتی همه مبادی تحقق پیدا کرد از قبیل تصور، اشتیاق، میل، جزم، همه اینا تحقق پیدا کرد، اراده تحقق پیدا میکند. البته این بحثش مفصلش ما در بحث جبر و تفویض اونجا بحث کردیم، عرضیدتون که قبلا، و گفتیم که اراده چیزیست که وقتی مقدماتش حاصل شد از قبیل تصور و اشتیاق و جزم و بقیه، اینجا مهمه. خداوند تبارک و تعالی شعبه از خلاقیت رو، شعبه از خلاقیت رو به عبارت دیگر شعبه محدود از خلاقیت مطلقه فیش را به نفس انسان عنایت فرموده. یعنی خدا هست که این قدرت رو حالا به انسان داده. فطرت الله جز فطرت انسانه که این خلاقیتی که میتونه نامگذاری کنه، میتونه حرف بزنه، میتونه اراده کنه. خب شعبه محدودی از خلاقیت مطلقه خودش رو به نفس انسانی عنایت کرده و نفس انسانی در اون محدوده مظهر خلاقیت است، مظهر خلاقیت خداوند تبارک و تعالی است و اموری رو که خلق کند و اراده کند لازم نیست که مسبوق به اراده دیگر باشد. فقط این می‌خواستم بگم، هر چیزی که بخواد اراده می‌کند، اراده مسبوق به اراده نیست. اراده منشأش همون خلاقیتی است که خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان قرار داده. هر چیزی رو خواست اراده میکند، تصور میکند، خلاصه میل مو پیدا میکند و عمل میکند و تحقق میده در خواهش. شاهد سخنم اینه که اراده انسانی که ناشی از خلاقیت یا به عبارت دیگر شعبه محدود از خلاقیت خداوند تبارک و تعالی است، مسبوق به اراده دیگر نیست که تسلسل لازم بیاد. نه، خدا یک استعدادی رو در وجود بشر قرار داده که به محض اینکه اراده بکند تحقق پیدا میکند و لازم نیست که مسبوق به اراده دیگری باشد. حالا سوال این است، خود این تصور و وجود ذهنی از کجا پیدا شده؟ میگین به محض این خاص تصور پیدا میکنه. وجود نیاز به علت موجوده داره. وجود اگر وجود پیدا کرده، میگین تصور کرد، این وجود ذهنی نیاز به یک موجود داره. موجود عاملش چیه؟ و به عبارت دیگر وجود ذهنی از کجا پیدا شده؟ وجود نیاز به علت موجوده دارد و در این جهت فرقی بین وجود ذهنی و وجود خارجی هم وجود نداره. وجود خارجی هم نیاز به علت موجوده دارد، وجود ذهنی هم نیاز به علت موجوده دارد. خب علت موجوده چیزی نیست مگر غیر از نفس و خلاقیت آن نسبت به خلاقیت هم عرض کردیم که از عنایتی است که از جانب خداوند تبارک و تعالی نسبت به نفس انسان شده است که میتواند نسبت به بعضی از امور جنبه خلاقیت و آفریدگاری داشته باشد. یعنی شما میگین که اسمی موجود رو فرش گذاشت، این یا تصور رو فرش کرد یا اراده فرش کرد این اراده کردن یا تصور کردن از کجا آمده؟ موجودش چیه؟ موجودش اینه که خداوند یک استعدادی گذاشته، یک خلاقیتی گذاشته، یک شعبه از آفریدگاری گذاشته در وجود انسان که انسان بتواند این کار را انجام بده و بتواند اراده کند و ارادهش هم مسبوق به اراده قبلی. این خب اگر خداوند در وجود انسان، در نفس انسان شعبه از خلاقیت رو گذاشته تا انسان بتواند آفریدگاری بکند، خلاقیت بکند، تصور بکند، از جمله این امور عبارت از تصور است. تصور میکند پشت سرش میل میاد. تصور موجودش چیه؟ وجود ذهنی و وجود تصور وجود چیه؟ همون عرض کردیم خلاقیت و اون قدرتی که خداوند در وجود بشر گذاشته. چه اولین مبدأ تحقق اراده است، یعنی اول تا تصور نشود اراده نمیشود. و اینطور نیست که اراده یک امر غیر اختیاری باشه، نه، و مسبوق به اراده دیگر باشد، نه، بلکه بعد از تحقق مبادی اراده نفس انسان اراده را ایجاد میکند. به مجرد اینکه اراده به خلاقیت نفس حاصل شد، مراد هم تحقق پیدا میکند. خب نتیجه چی شد؟ نگاه، ما تمام این حرفایی که حضرت امام رو زدیم این بود که گفتیم که یک عملی رو که انسان میخواد در خارج تحقق بده، تارتا خودش میخواد تحقق بده و اخرا امر میکنه. ما قسم اول گرفتیم، گفتیم اونی که میخواد خودش انجام بده تارتا نیاز به مقدمه ندارد و تارتا نیاز به مقدمه دارد. حضرت امام با این مقدماتی که مطرح کردن خواستن بگویند در قسم اول که انسان میخواهد خودش انجام بدهد و نیاز به مقدمه ندارد، اینی که هر چیزی رو که اراده بکنه، تصور میکنه، وجود وجود تصوری نیاز به یک موجد دارد. اون موجد گفتیم چیه؟ اون خلاقیت یا شعبه از خلاقیت خداوند است که در وجود بشر نهفته، که بتواند هر چیزی رو که به اصطلاح اراده بکند، هر چیزی رو بتونه اراده کند، هر چیزی رو بتونه تصور بکند و او رو تحقق بدهد. پس اگر ارائی و این اراده مسبوق به اراده سابق نیست، اراده میکند، تصور میکند، میل پیدا میکند، اشتیاق پیدا میکند تا اون مراد هم تحقق پیدا کند. خلاصه در عملی که نیاز به مقدمه ندارد به این نتیجه رسیدیم که انسان، خداوند قدرتی رو به انسان داده که با به محض اراده مراد هم تحقق پیدا میکنه در این گونه موارد، تا برسیم به قسم دوم، اون جایی که عمل انسان خودش میخواد انجام بده ولی نیاز به مقدمه دارد رو ببینیم وجود. تا این فرمایش ها، همه فروضی که مد نظر حضرت امام هست، باید اینا رو مطرح کنیم تا اشکالی که نسبت به مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرده روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.